أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که تا حدی شد یه نگاهی به موضوع بندازیم این بود که ما از طریق ملکوت خودمون سعی بکنیم با ملکوت حضرت امام رابطه برقرار کنیم، حاصلش درک انقلابی است که قصه تاریخی ماست. این مسئله است که تا حدی بحثش شد و باید یکی از اصول حیات این تاریخ بدونیم. بالاخره هر انسانی ملکوتی داره، خب این ملکوت رو باید به کار بگیره. قرآن هم که می‌فرماد که ملکوت هر شیئی در دست خداست، به یدهی ملکوت و کل شیء. از اون بر هر چیزی هم ملکوت داره، پس این بابش بازه که انسان با ملکوت خودش و چه ملکوتی خودش و چه ملکوتی عالم رو بنگره. نگفتیم کار آسانیه؟ مگه شما وقتی میخواین با وجه عقلانی خودتون وجه عقلانی عالم رو رابطه باش برقرار کنیم به راحتی میشه؟ بچه ها رو دیدین، بچه ها جز با وجه حسی خودشون با وجه حسی موجودات ارتباط برقرار نمیتونن بکنن. یه خود کار میبره تا آدم استعدادی به نام عقلش رو به کار بگیره. نتیجهش این میشه که معقولات عالم رو میتونه باش ارتباط برقرار کنه. خب وجه ملکوتی عالم که باز در قرآن داریم که به ابراهیم ملکوت عالم را نشان دادیم، نوری ابراهیم ملکوت السماوات. خب پس راه بسته ای نیست. اینجاست که خودمون دیگه باید حساس بشیم. چطوری شما وقتی یه صحنه رو میبینید اگه حساس بشید وجه عقلانیش رو ببینید، عقل شما تحریک میشه، تشویق میشه و وجه عقلانی اون واقعه یا اون پدیده برای شما ظهور میکنه. خب این حساسیت باید در ما باشه که با ملکوت خودمون با اون باطنی که به حق وصل است، وجه حقانی ما حساب میشه. چون میفرماد که ملکوت کل شیء به ید الله، پس وجه ید اللهی هر شیئی ملکوت اون شیئه. راحت ترشه بخوام بگم اینکه ما با نیت یافتن حقیقت با هر چیزی رو برو بشی. خب با نیت یافتن حقیقت یعنی بچه ملکوتی ما، با حقیقت هر چیزی بخوایم رو برو بشیم میشه بچه ملکوتیشه. اینجا دیگه نباید که بگم خب چطوری که بپرسید، یعنی در موتن منطق و روش و اینا نگر داشتین خودتونا. چطوری؟ مثل اینه که من چطوری این نور رو ببینم. این نشونه اینه که هنوز حاضر نیست که با وجهی ما ورای وجه محسوسات با موضوع رو برو بشه. نباید بذاریم اون بعد ما که بعد فهم ساحت محسوس موضوعه اون پیش قدم بشه. بعد میگه چطوری؟ خب این که بگه چطوری، مثل به قول حالا مولوی میگه مثل اینه که یه ماهی تو آب بگه کو ماه، کو آب. این که هرچی بگه کو، تازه این کو گفتنش حجاب میشه براش. نه، این استعداد انسان ها دارن. من نظرمه که بیش از این نیاز نیست رو این بمونیم. این دیگه تحقیقی است که خودمون باید برای خودمون شک بدیم با وجه حقیقت خودمون نظر کنیم به حقیقت موضوع. حالا وقتی موضوع موضوع انقلاب اسلامی است و روشنم شد که یک حقیقت تاریخی است که بر قلب امام اشراق شده است، درک این چطوری است؟ درک اینه که ما با وجه حقیقت یابی خودمون به حقیقت این قضیه که ملکوت حضرت امام است نظر کنیم. پیش میاد ما شیعه الحمدلله تو این قضیه خیلی جلوست. آخه شما جریان حب اهل البیت، ارادت به اهل البیت، اینا تو کدوم دستگاه ما داریم؟ تو همین دستگاه است. به ما میگن که حب داشته باشین به اهل البیت، تعقل که خب با صد دلیل ثابت میکنیم اینا انسان کاملند و این بزرگ واسطه فیضن، ولی شما در همین حد نیستید. در این حد دید که استعدادی را متذکر شدن برای شما که میتونید محبت بورزید. خب این محبت ورزیدن هم باید وجه محب بودن خودتون رو به صحنه بیارید که محب باشید، همم که اون وجه از اولیاء معصوم که وجه دوست داشتنی اونهاست. شما امیرالمومنین رو چطوری میبینید؟ این شیعه این امیرالمومنین را فقط از هویت محب بودن خودش و محبوب بودن امیرالمومنین داره. اگه نه اون بحثا که به صد دلیل امیرالمومنین حق بودند و نمیدونم اینا که چیز خوبیه، اما اینا ربطی به محب بودن نداره. اصرار داریم که حب و علیین عباده. خب این حب و علیین عباده یه دستگاست شیعه اینا داره، نباید هم بگذارید از دست بره. تو دل همین دستگاه بحث ملکوت مطرحه. دوباره اگه مثلا یکی بپرسید من چطوری امیرالمومنین دوست داشته باشم، هیچ چطوری و جواب نمیدید. به اصطلاح میگن دستگاه منطق اینجا کافی نیست برای اینکه این مسئله را روشن کنه. منطق مسئله را تقلیل میده. شما مثل نیست که برای اثبات خدا بخند خدا را عبادت کنید. خدایی که با اثبات عبادتش کنیم که خدای فطرت نیست، خدای استدلال و عقله. گفتم یکی از اساتید میفرمودن خدمت های طول طباطبایی، گفتم آقا این شما وقتی میگون ربنا آتنا، این کدوم خداست؟ خداییست که استدلال کردی؟ خب معلومه که نه، یه خدا. این استدلال هم مال اینه که ما دفع شبهه بکنیم. ما داریم، خیلی تأکیدم زیاد شد رو این قضیه، ولی راه عجیبی است. حیفه که اگه میتونید برید نرید. من اگه یکی از این بیاد بپرسه چطوری، هیچی نمیگم، میگم نمیدونم. چرا؟ چون تو چطوری جا نمیگیره. اما اگه کسی خودش یافت قضیه را، صحبت ما براش تذکر هست. تذکر است، خودش باید در خودش بگردد این استعداد رو پیدا کنه، بگردد میابه که وجه ملکوتی یا حقیقت یابی خودش میتونه با حقیقت عالم در تاریخ مناسب روبرو بشه. مثلا اگه یکی از من میگم آقا من انسان اونی است که خودش رو درک میکنه، اگه یکی بگه چطوری، چیکارش بکنی؟ هیچ کارش نمیتونی بکنی. چرا؟ این علمش حضوری است به اصطلاح فیلسوفا. یعنی این که شما خودتون رو درک میکنین که خودتونید، تو هیچ منطقی نمیگنجه. خب دیگه راسته دیگه، خودم خودمم. این که خودتونید که نباید عدولش بدیم بگون خب چطوری. اگه بگون چطوری، گفتن آن کو حجابش می شود. مولوی میگه همین که میگه چطوری کو حجابش می شود. یادتون باشید یه چیزایی هست که ماورای دستگاه منطقی در عالم وجود داره، ما باید خودمون در رابطه با اون حقایق در محدوده منطق و استدلال و انتزاعیات نگران نداریم. اونا جا خودش جای خوبیه. این حرف اصلی من است که اگر بتوانید این نسبت بین ملکوت خودتون و ملکوت حضرت امام که اون جلسه عرایزی داشتم در این مورد برقرار کنید، حقیقت تاریخ که انقلاب اسلامی رو میفهم. انقلاب اسلامی حقیقت این تاریخ است. خیلی مسئله بالاتر از این مسائل جزئی سیاسی و این چیزاست. در همین رابطه در صفحه 316 سوال شده است. سوال را میخونم. میفرماد با توجه به اهداف مقدسی که ما در متن انقلاب اسلامی در پیش داریم، چرا کارها جلو نمی رود؟ موانع کار کجاست و چرا نمی توانیم از این موانع عبور کنیم؟ یادتون باشد اینا را امروز و دیروز هم کسی سوال نکردین، دست کم این مال 5-6 سال پیشه. یعنی معلومه این همیشه سوال تاریخی ما بوده است، شکلش فرق میکنه. امروز یه جور دیگه موانع داریم، اون روز یه جور دیگه موانع داشتیم. من یادمه وقتی آقای بازرگان عدد نیست که چی بود، رئیس دولت موقت بود، عزل شد، من یه مقاله نوشتم شلاق عوض می شود. خیلی هم خب همه خوشحال بودن که خوب شد رفته اینا، خیلی جا خوردن رفقا. سر صفم خوندیم اون روز دبیرستان برای بچه‌ها، شلاق عوض می شود. هنوزم به نظرم مقالش هست. حرف من این بود بناس اگر یه حضور تاریخی روبروی استکبار داشته باشید، بله یه فردا شلاق بنی صدر بود. ولی حالا بحثا میخونیم با هم دیگه. آیا اگر ما ذات انقلاب اسلامی را تونستیم درج کنیم به همون معنایی که عرض کردم به عنوان حقیقت دوران با نظر به ملکوت حضرت امام از طریق ملکوت خودمون، اگه تونستیم درج کنیم دیگه ما بازی روزگاری که میخواد حقیقت را به شکلهای مختلف در حجاب ببرد قرار میگیریم یا نه؟ حالا من با متنی که میخونم حرفامو بتونم خدمتتون بزنم. جواب در مورد این که هر فکر و هر شخصی از نظر تاریخی جای خاصی دارد، باید بیش از این با همدیگر صحبت میکردیم. قبلنش صحبت شد، یکی از مهمترین بحثای این کتاب هم یه نکته است که ما باید بفهمیم افکار و افراد در این انقلاب چه خصوصیاتی دارن، چه تعریف از انقلاب کردن، چه معنای از خودشون کردن و جای اینا را توی کلیت انقلاب تعیین کنیم. و این کار آسونی نیست، چون عموما ما با نگاه سیاسی خودمون نمیذاریم که جایگاه وجودی افراد معلوم بشن. میخونم، فقط جمله را ول نکنیم. باید بیش از این با همدیگر صحبت کنیم که هر فکر و هر شخصی از نظر تاریخی جای خاصی دارد. در تاریخ خودمان پدیده های مختلفی ظهور کرد که با عبرت گرفتن از آن چه پیش آمد می توانید جایگاه فرهنگی خود را ارزیابی کنید. من سعی میکنم مثال نزنم، چون خود مثال مطلب را متوقف میکنه، اما شما تو ذهنتون بیارید که ما جایگاه فرهنگی خودمون رو با عبرت گرفتن از آن چه پیش اومد. مثلا یه دی از این دفاع مقدس خودمون عبرت میگیرن که چی شد، صدام چی کار میخواست بکنه، ما چه کار کردیم، چی اومد به صحنه. خب این عبرت گرفتن اصلا عبره میدونی یعنی چی؟ یعنی از ظاهر به باطن رفتن. تو قرآن داریم فاعتبروا یا اولی الابصار. همین امروز جواب یکی از کاربرا را با همین آیه دادم، پیشنهاد میکنم نگاه کنید به این جواب. یعنی یه چیزی بیش از این ظاهر هست. خب حالا فتنه 88 هم اینطوره. یعنی شما اگر متوجه شدید که حقیقتی به نام انقلاب اسلامی در این تاریخ هست، همه چیزا رو با اون میسنجید. به قول آقای مطهری، خدا رحمتشون کنه، فهمیدن که ما با مارکسیستا نباید بیام رو مسائل فرعی و اینا صحبت کنیم، راجع به اقتصاد و نمیدونم انسان اینا. اول باید مشخص کنیم آقا این جهان مبدع دارد یا ندارد. ما باید اول اون مبنامون مشخص بشه روش صحبت کنیم. آیا اگر تونستیم برسیم که مبنای این تاریخ انقلاب اسلامی است، حالا هر پدیده ای رو نسبت به این میسنجیم. خب چرا بعضیا بی تاریخند؟ هیچ مبنای تاریخ نداره. مثلا مثال تشیع هنره چیه؟ که مبنای فهم خودش کنار اسلام قدیر قرار داد. خب حالا هر جا میخواد صحبت کنه در نسبت اسلام و قدیر صحبت میکنه، ولی شما اگه کسی حالا قدیر رو نداشته باشه مشترکن، کلی حرف نمیتونید با هم بزنید. شما زمینی فکر کنید چند درصد میتونید با یه اهل سنت حرف بزنید؟ از یه جای دیگه نمیتونید، حرف بنبست میرسه. ولی با یه شیعه، امیرالمومنین، امام معصوم، خیلی حرف جلو میره. به چه معنا؟ یعنی تفکر ادامه پیدا میکنه. خب حالا اگه شیعه باشی ولی انقلاب اسلامی رو نفهمی، باز تفکر ادامه پیدا نمیکنه. اصطلاحا میگن تفکر تاریخی است. اسلام تاریخ خودش داره. حالا این اسلام میاد ظهور میکنه در ادامه خودش، نه در دفن خودش. خلیفه دوم متاسفانه گفت که اسلام مثل شتوریست که پیر میشه. این خیلی حرف خطرناکیست. عین شبیه همین حرف بعضی روشن فکران ما سلنه، میگن اسلام در زمان حضرت امام، ببخشید انقلاب، خوب جواب میداد، حالا جواب نمیده. چرا؟ اینا نمیان این پدیده را تو تاریخ خودش ببینن، یه اتفاق میبینن، نمیتونن فکر کنن، از اینجا به بعد بی آینده میشن. خیلی چیز عجیبی است که امروز تمام دنیا بی آینده است، حرف خودشونه. فقط تنها چیزی که شما میتونید بگون که میشد براش آینده قائل شد، انقلاب اسلامی به اعتبار عبور از مدرنیته است. یه جمله ای آخرین صحبت رهبری را دقت کنید، همین با دانش آموختگان دانشگاه امام حسین داشتن، خیلی جمله پخته ای. اول شاهد آوردن آیه قرآن را که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، بعد فرمان که ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اسلامی چیست. من اینا نه به اعتبار اینکه ایشون رهبر انقلاب است گفته است، نه، به اعتبار یه متفکر، ببینید میشه رو فکرش توجه کرد. نه، ایشون میفرمان ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اسلامی چیست و ملت ایران را و امت اسلامی را و در نهایت جامعه بشری را به سه سمت و هدفی میخواهد حرکت بدهد. به آنجا نگاه کنید. حالا یکی ببینید شما این کی داره دینا میگه؟ نهمه این ماه چند رو پیش میشه؟ خب یکی بگید آقا حواسش پرتست، آقا دلار دارد میرد اون برای بازارم که از دست رفت و مردمم که بریدند و اینا. ایشون میگه که در نهایت جامعه بشری رو انقلاب اسلامی به کجا دارد میبره؟ کسی که تاریخ خودش نمیشناسه فکر میکنه که حالا اگه دلار گرون شد یا نمیدونم این دولت نتونسته اون دولت اومده این وزیرا بردش، دنیا درست شد یا دنیا خراب میشه. این مالی که من به یکی از بچه‌ها گفتم که اگه تو صدر اسلام بودی حتما طرفدار خلیفه اول و دوم میشدی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اونام که طرفدار سقیفه شدن مگه چی شد؟ گفتن یه اسلام بود، یه اتفاق خوب ایمانی الهی بود، اومده تموم شد دیگه، حالا ما باید خودمون یه فکر بکنیم. جمله خود جمله هاشونه با میگن خودمون باید یه جمله نم اینجا بود کجا عرض کردم، خلیفه اول میگه که من با اجتهاد خودم بر اسلام، نه در اسلام. اون جریانه که خالد ابن ولید رو حکم قتلش نپذیرفت و اینا، داستانش روز یک شنبه عرض کردم. این خیلی عجیبیه. شما اول فکر کنید ببینید در صدر اسلام شما نسبتتون با قدیر یا با سقیفه کدومه؟ تعارف که نداریم. میشه شیعه آل سعود باشیم؟ آره میشه. انا هست. بعضی همون شیعه آل سعودی هست. یعنی از نظر این که میگم امیرالمومنین قبول داریم ما اینا، خب شیعه ایم. اما از این جهت که اصلا حقیقتی برای اسلام، برای تاریخ قائل نیستیم. حقیقت برای ترامپ قائلیم. دیروز برای پسر بوش قائل بودیم. چی بود؟ دبلیو بوش. دیروزم برای اوباما، امروزم برای. واقعا این طوریه. من که به این رفیقمون نمیخواستم تو این کنم. گفتم این تو نمیتونی بفهمی حقیقت در عالم چطور ظهور و حضور داره. تو حقیقت ها به بالا پایین رفتن دلار میبینی. من عرضم اینجاست این جمله رو یه خورده دیگه شما فکر کنید. رهبری انقلابی که خوب همه جد دستش است، مسائل خیلی، حالا تو این کتابم هست، مشکلات رو خیلی بهتر از ما ایشون دستشونه، ولی چرا متوجه است که مسئله انقلاب اسلامی خیلی غیر این حرف هاست؟ اینا چیزایی است که میاد میره بالا میره. یه جا یه بار فرمودن که در کوره انقلاب خود این مسائل عبرت برای ما میشه و آزموده میشیم و عبور میکنیم و این مسائل هم میسوزد، تعبیر میسوزد در کوره انقلاب. من یه بار دیگه جمله رو میخونم. ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اسلامی چیست؟ و نظرمه که رو این خیلی فکر کنیم. الحمدلله بحثم شد. اراده خدا برای برگردوندن معنویت به عالم، شواهد خیلی زیادی هم داره، و ملت ایران را و امت اسلامی را و در نهایت جامعه اسلامی را به سمت چه هدفی میخواهد حرکت بدهد. بعد میفرمان به آنجا نگاه کنید. یه بحث خوبی داریم که همیشه اگر خواستید ببینید که آینده چیه، شما ببینید از کجا شروع کردید. شروع شما آینده شما را میسازه. حالا بحثش مفصله. من با این دید متن میخونم که با عبرت گرفتن از آنچه پیش آمد میتوانید جایگاه فرهنگی خود را ارزیابی کنید. این ببینید رو این موندم. شما از نظر فرهنگی چطوری فکر میکنید؟ بالاخره نون آبا که بالاخره باید یه فکری براش بکنیم دیگه. انسان حقیقتش هویت فرهنگیشه. خب حالا شما این سوال از خودتون داشته باشین، جایگاه فرهنگی شما کجاست؟ جایگاه فرهنگی شما در نسبت با انقلاب، نسبت به افراد، نسبت به جریانها، این میشه جایگاه فرهنگی. ادامه میدیم. و سعی بفرمایید آنچه در این سالها گذشت را بازخوانی نمایید. به نظر بنده بعضن ما ظرفیت زمانه ای را که میخواهیم برنامه های من را در آن پیاده کنیم در نظر نمیگیریم. یکی از بحثا مفهمیه، چون بحث خودش ادامه داره میخونم. از یک طرف مقام معظم رهبری قرار دارن که بسیار مایلن ما از تنگناهای تاریخی من عبور کنیم، خیلی مهمه، و از طرف دیگر مردمی هستند که به شدت آماده تحولی اساسی در نظام اداری و اقتصادی هستند، ولی متوجه نیستیم در عین آن که انسان همیشه باید اهداف مقدس را مد نظر داشته باشد، باید به ظرفیتی که زمانه برای تحقق آن اهداف دارد نیز توجه کند. جخت کار میبره. این سطر بعدی را دقت کنید. عرض بنده این است که بیایید راز ممانعت‌هایی را که حتی از طریق جریان‌های اصولگرا نسبت به بعضی از برنامه‌های انقلاب پیش می‌آید بشناسید. امام در اسفند سال 67 یه پیامی دارن، بعد مشهور شد به منشور بیداری. اونجا اتفاقا مخاطبشون طلبا، حرفشون است که چرا متوجه نیستید که چقدر موانع دارید. این وقت شروع میکنه همون جاست که میگن فرزندم میخواست برد از اون کوزه آب بخورد که من یه تیکش حالا آوردم اینجا، که گفتن اصلا نجسه این بچه چون باباش فلسفه درس میده. از این موانع خیلی داریم ما، اگه موانع نشناسیم یا افراد میکنیم یا تفرید، و عملا جای نمیفهمیم این جاش کجاست، این چقدر میشه روش حساب کرد. مردم ما هنوز از این جهت نمیدونن جای جریان ها و جای افکار نسبت به اهداف کجاست. حالا میخونیم ببینیم مطلب روشن میشه. در این که انقلاب اسلام به حمد الله از تجربه های گذشته نردبان بزرگی میسازد و یا جهشی شایسته موانع و با جهشی شایسته موانع را پشت سر میگذارد شک نداشته باشید. اما بالاخره در این موضوع ساده نگذرید، از این موضوع که چرا هنوز نگاه های فرهنگی ما در بین نیروهای مذهبی متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی آنطور که شایسته است نیست. جایگاه تاریخی انقلاب دونستن غیر این است که بگویم آقا مثلا ما تو فلان عملیات پیروز شدیم. خب تو عملیات پیروز شدیم، توی عملیات هم شکست خوردیم، ولی چرا امام متوجه است که نه این جریان به انتها میرسه؟ یاد نت فرمودن شاه رفتنیست، بعدم فرمودن صدام رفتنیست. و صدام رفتنی از کجا آوردن؟ حالا شاه رفتنی را حالا شما تجربه نه، ما خودمون مونده بودیم چرا میگه شاه رفتنی؟ ساواک دستش است و بچه ها مبهم که همه زندان له دارن میشند و در اقلیت هم هست ما که همم یعنی حتی حالا طور نیست من بگم مثلا ما تو خونمون همه به ما حمله میکردن. تعبیره این که فلانی کلش بو قرمه سبزی میداد مشهور بود قدیما، نمیدونم حالا میگن یعنی از دم که میگم دیگه چاره ندارم اینجور بگم، از دم شیش که قبول نداشت که اصلا این حرفا رو میشه، ولی امام تو این فضا میگفتن شاه رفتنیست. چی میفهمید؟ میدونی من منظورم یه حضور تاریخی امام میفهمید که فهمش بسیار بزرگست. این اگه شما دنبال کنید حالا مسئله انقلاب اسلامی هم باید تو این فضا بتونید حساس بشید. ببینید گفت نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. میخونیم میگه چرا نیروهای مذهبی ما انقلابی های ما جایگاه تاریخی انقلاب نمیدونن. خب برای همین دیدین در حدی واقعا الحمدلله که اینا پیش میاد. اون 100 نفر ورداشتن به رئیس جمهور نوشتن که آقا بدون هیچ پیشفرضی حرفا ترامپ رو بپذیری. شما اینا فکر کردید؟ کسانی که گفتن حداقل یکیشونه که دیدین دیگه، یه زمانی استاندار اصفهان بوده از یه زمانی شهردار تهران بوده است. خب حالا شما حساب کنید این یه زمانی هم طلبه بود از قبل از انقلاب، باباش هم روحانی بود از در حد مجتهد، آقای کرباسچی که میدونین که خب ایشون هم طلبه بود است، بعد رفت از لیسانسش گرفته است. خب حالا یه همچی آدمی و بقیهشون هم اله ماشاءالله از این جن، چی فکر میکنین شما؟ ممکنه بگید خدا لعنتش کنه تموم شد، این که فایده نداره. شما بشین فکر کنین ببینین چطور میشه که یه کسی اینقدر نسبت به انقلاب از نظر من بیگانه است، در حد میخوام بگم در حد ترامپ، فکر میکنم از ترامپ هم بیگانه تر است. چرا؟ چون ترامپ باز میبینه یه خبرهای ما هست، ترامپ حضور ما رو تو خاورمیانه تو نمیشه غرب آسیا میبینه، اما اون اینم نمیبینه. حالا اینو شما میخواین چطوری نگاه کنین؟ این یه اکیپ. حالا حضرت آقا خود عید فطر هم اومدن تقسیم بندی کردن دیگه، به اعتبار 3 تا، به اعتبار 4 تا. اما باید سوال کرد که اینا هیچی، میام سر انقلابیون مذهبی ها، اینا رو هم باید متفاوت ببینیم، یکی نیستن. خب با طرح بهانه های نچندان مطمئن بعضی ها به انقلاب پشت میکنیم، در حالی که همه میخواهند مقاصد امام را در نظام اجرایی دنبال کنند. اینا هم یعنی کوتا میایم در این که میخوایم نظام اسلامی را محقق کنیم، این چشه؟ این چرا این طور فکر میکنه؟ بریم جلو. چرا هنوز تاریخ ما در بین نخبگان دینی ظرفیت تحقق اهداف متعالی انقلاب را ندارد؟ تاریخ ما این ظرفیت نداره که این نخبگان متوجه باشن که در چه جایی هستن. فکر میکنیم برای خود رهبری نیست، یعنی من اعتقادم است که رهبری هم خودشون خیلی تاتی تاتی میرن جلو، چون نمیاد. وقتی نخبگان نیاد، خیلی ها این حد که اینا میخوان برن جلو، رهبری میخوا بره یا امام میخوا بره، نمیاد. این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی آقای روحانی، حمید روحانی، ببینید ایشو خیلی خوب اینا نشون میده که امام یه اطلاعیه می نوشتن. خب دو جور میتونستن عمل کنن، که همه اطلاعیه رو بدن پخش کنن، بعد صلاح نمیدیدن، گفتن علما هم، یعنی مراجع دیگه هم امضا کنن. آقای حمید روحانی میگه پیش هر که میرفتیم یه تیکشه میزد، تا یه چیزی خیلی ضعیفی میمون. امام گفت خب بازم باشه همین. یعنی قشنگ معلوم بود که امام تا کجا میبینه ظرفیت هست، ولی بعضی ها خوب نمیبینن دیگه. اینا رو باید فکر کرد. اینا که دارم عرض میکنم که نمیخوام سیاسی با هم باشیم، که ما باید فکر کنیم از نظر به اسلام میگن تئولوژیک، وجود شناسی، ما چطوری پدیده رو ببینیم. این پدیده‌ای که به نام انقلاب اسلامی هست چطوری تو این تاریخ ببینیم. این جمله رو پیدا کنید همین وسط صفحه 317. مقام معظم رهبری با آن بصیرت الهی که دارن متوجهن هنوز باید با نیروهای انقلاب مدارا کرد، و ما هم باید بپذیریم که در ساختن زیر ساختهای فکری متناسب اهداف انقلاب کارهای زمین مانده زیادی داریم. خیلی واقعا اینجوریه. ببینین الان حتی عده‌ای هستن اون چنان به تشیع چسبیدن، یه تشیعی که هر کس شیعه نیست کافر است. چند درصد دون اینجوری؟ حالا شما حساب کن وقت رهبری اینا میان با جهان صحبت میکنن، با جهان غیر مسلمان صحبت کن، نامه می نویسن، باشون گفتمان دارن، براشون ارزش قائلن. امام در حدی که موضع میگیرد که اون خانم سرخ پوسته میاد آخرین هدیه‌ای که از شوهرش مونده است به امام هدیه میکنه. یعنی شما خیلی هنوز کارای زمین مانده دارید تا بله شیعه در حقانیتش هیچ شکی نیست، ولی خب این بسیار هستن که اینا دنبال حقیقتن. خب ما اینا را که زود نمیتونیم یه مرز بین خودمون آنا بکشیم. ما عده‌ای داریم که اصلا کاری به انقلاب ندارن، میگن ما مسلمونیم، یه جزیره‌ای هستیم به نام شیعه. جزیره‌ای فکر میکنن، جهانی فکر نمیکنن. و اینا شما رو میخواین اینا خیلیشون هیچ مخالف هم نیستن، معاند هم نیستن، ولی خیلی کارمون دست تا با آموزه‌های قرآنی تازه برای اینا روشن کنیم که نگاه قرآن غیر اینه. نگاه قرآن در حقانیت ولایت امیرالمومنین که ما را راحت هدایت میکنه، ولی وسعت حقانیت رو گاهی خیلی جلوتر میره. البته این غیر پلورالیسم دینی است که آقایون میگن، به معنای این که به قول خودشون همه حق نخه، حق حقه، ولی در بین ملل دیگه هم انسانهای با صفا و متدینی هستن. تو خود قرآن هم نمیگه همه اهل کتاب حقن، میگه منهم، عده از اونا هستند که اینها میتونن حق شما را تصدیق کنن. این بحث دیگه یه. میرسیم به اینجا. همه باید متوجه باشیم که بعضی از احزاب سابقه دار دینی که نه ضد دینن، نه ضد انقلاب و سابقه مجاهده و زندان و شکنجه را نیز دارند، نوع نگاهشان به مذهب و انقلاب طوری است که آمادگی تحقق تمدنی بیرون از مدرنیته را بدون آن که به ساختارهای اساسی که به ساختارهای اساسی مربوط به انقلاب اسلامی فکر کنند و بخواهند ما را از مشکلات بنیادین موجود جادن در خود روش ندن. متوجه این چی شد؟ الان مذهبیایی داریم که مؤمن مبارز ضد شاه هم زن، اما انقلاب اسلامی معنای تمدنی که روبروی مدرنیته باشه ابدا. تو خونهشون هم که میرید ببینید ناز خیلی راحت با دنیای مدرن با فرهنگ مدرن کنار اومدن، بچه‌هاشون خیلی متدینن، نماز خونن، نماز شب خونن هستن، ولی بین خودشون و آمریکا از نظر فرهنگی به معنای اینکه میشه زیر سایه فرهنگ مدرنیته زندگی کرد مؤمنم بود، فرهنگ مدرنیته هم اینقدر به ما اجازه میده، واقعا هم راست میگن دا، که ما متدین باشیم. چند من خیلی سراغ دارم دقیقا دارم چی میگم، اینا فرق میکنن با کسی که آمریکا رو قبول داره، اینا آمریکا رو قبول ندارن، ولی میگن فرهنگ مدرنیته اینقدر سعه دارد، سعه داره که ما دیندار باشیم کاری هم به کارش نداشته باشیم. تقریبا من اینجور برداشت میکنم، اگه اشتباه میکنم شما بگید. امثال آقای دکتر حسین نصر و شوانا به اصطلاح بهشون میگن حکمت خالده، چی معنی کنیم؟ سنتگراها، اینا اینجوری برای خودشون تعریف کردن و خیلی ها دیگه شما را نمیدونم حواست ما، یعنی جدی مسئله. بنده کسانی را میشناسم که آدم های مهمی هم هستن، اینها اصلا انقلاب اسلامی را به این معنا که باید از مدرنیته عبور کنه قبول نداره، ولی دفاع میکنن از امیرالمومنین، سخنرانی میکنن، دعای عرفه را برادن، استاد دانشگاه است، چند تا مدارک عالیه دارد، خیلی هم خوبه، دوست داشتنی هم هست، متدین هم هست، مخالف انقلاب هم نیست، مخالف انقلاب هم نیست، اما انقلاب اسلامی را اینجور که ما فکر میکنیم رهبری آمدن به صحنه، نه اینجوری نیستن اینا. خب حالا سوالی من اینه که ما اینا را باید ببینیم و بفهمیم یا نه، بحث من اینه نسبتمون با اینا چه نسبتی باید باشه. اگر که ما راه دیگه ای را در انقلاب اسلامی میخوایم بپیماییم، با اینا چه رابطه ای باید داشته باشیم؟ اینا کارهای آسونی نیست. در همین راستاست که باید ما ظرفیت زمانه خود را بشناسیم که چرا زمانه هنوز نسبت به اهدافی که انقلاب باید به طور جدی پشت سر بگذارد حساس نیست و تنگناهای اساسی خود را نمیشناسد و از حساسیت‌های بالاتر از حساسیت اصولگرای سنتی جلوتر نمی‌رود. اصولگرای سنتی متدین هم هستن. الانه شما خودتون متوجه، بعضی ها مخالفتشون با هم مخالفت‌های در راستای اهداف انقلاب نیست، به اسم اهداف انقلاب مخالفتشون مخالفتیه که اینا رو حذف کنن که بعد خودشون بیان سر کار. اون که بازم حزبی شد، این که بازم نقد صادقانه است، نقد درستیه با، اما جهتگیری حزبی است. خب این که همون جمعه بنا شد انقلاب اسلامی ماوراء این حزب و اون حزب هویت داشته باشه و انشاءالله هم جلو میره. میریم جلو. در مورد مباحث فرهنگی موضوع از همین قرار است که تا ظرفیته، خوب به این جمله دقت کنیم، هر حرف حقی فراهم نباشد نمیتوانید بزنید. من خودم نظرمه که بعضی موقع ما باید ببینیم این حرفی که ما میزنیم طرف تا کجا با ما میاد. اگه هول بشه، ما به رفقا میگم مثلا میگن رفتیم خواستگاری، دخترم خیلی دختر خوبی بوده اینا، ما هم که چیزی نگفتیم، اما گفت نه، گفتم که چطوری صحبت کردیم؟ گفت چی؟ من گفتم ما میخواییم ولایی باشیم، متدین باشیم، نمازمون ترک نشه، اولی وقت بخونیم. گفتم این ترسیده است که تو فردا اگه ایشون بیچاره نمازش اولی وقت نخون تو طلاقش بدی. تو یه جوری گفته که اصلا یارو ترسیده است از تو. خب معلومه است که جرأت نمیکنه. یعنی گاهی ما یه جوری حرف میزنیم که به افرادی که میتونن زیر سایه انقلاب اسلامی زندگی کنن بلامم نیست که هر شب معراج برن، یه جوری حرف میزنیم که هر کی شب و معراج نره دیگه باید بره جهنم. خب که معلومه نمیذارد که نمیان با ما. ما این که من عرض کردم ما باید گذشتمونا بازخوانی کنیم، اون سعی که خود انقلاب اسلامی اجازه میده، اون سعی که خود اسلام اجازه میده، اون سعی رو رعایت نمی کنیم. در بحثای قرآنی این روزا این هفته بحثمون باز همین بود دیگه. آیا اگه انقلاب اسلام، اگه اسلام اجازه میده که طرف مسیحی یا یهودی که پیامبر به پیامبری قبول داره، ولی اسلام اجازه میده که این همون نماز خودش رو بخونه، ما اجازه میدیم یا نمیده؟ شواهد زیادی در قرآن داریم که قرآن میگه که آره از منهم، از یهود و نصارا کسایی هستن که پیغمبر تو را قبول دارن، به عنوان پیغمبرم قبول دارن، آدمای خوبی هم هستن. خب ما میگم پچر نمیان مسلمون بشن. خب خود اسلام میگه که سر به سرشون نگذارید، بذارید هم دین خودش رو داشته باشن. خب اینا را یه نمونه هست که دارم میگم، عین اینا تو مسائل انقلاب ما داریم. حضرت امام، من اینا میخونم ادامه شینه، وقتی بعضی از جریان ها در حوزه علمی قم در آن زمان که علامه طباطبایی رحمت الله علیه با آن همه احتیاط المیزان را می نویسند باز با او مقابله می کنند، شما نیز باید پذیرش زمانه را در نظر بگیرید. خب حالا ببینیم خود حضرت امام چی میگن تا ما میخوایم نتیجه اونا ببینیم میتونیم انشاءالله بگیریم. حضرت امام در همین پیامشون که عرض کردم میفرماند که در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگوی شاه خائن است، بلا فاصله جواب میشینید که شاه شیعه است. عده مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دست متحجر خورده است، دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سرپای وجودش ببارد. منظورش نه که میدونی داشتیم که مثلا میگویم آقا به نظر شما ما حالا تو این قضیه چی کار کنیم؟ به من ناره از من نپرس، شک نماز اگه داری بپا، یعنی واقعا وارد نمیکن. من خودم در جریان بودم، قوم خیشای خودمون یه جلسه بود، بیچاره یه روحانی یه کلمه یه انتقاد به نظام کرد، قشنگ بلند شدن جلسه کنن آقا بیا برو بیرون، از منبر کشیدندش پایین، قوم خیشای خودی ما آقا رو بیرون کردن از اون محل خونه ای که بود. اینقدر که حالا من اون روز دبیرستانم، شاید اگه میرم میرفتم سر اول دوم دبیرستان مونده بودم که مگه این چی کار کرد که آقا به دست منبر بیاد پایین برد بیرون. خب این فضا گفتن حاج آقا نباید اصلا حرف سیاست بزنه، اگه بزنه این دیگه به درد نمیخوره. حالا امام داره میگه یه همچی فضایی رو داشته باشید و که زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سر و پای وجودش ببارد و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه زیر نیم کاسه داشت و از این و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت. در من اینا را بیشتر از این نخونم، میخوام بگم امام دارن سال 68 یعنی چقدر 5 6 ماه بعدش امام رحلت کرد، دارن درد و دل میکنن که شما چرا نمیدونید ما کجا بودیم، ما تو چه شرایطی بودیم. حالا اگه میخوان ادامه پیدا کنید بگون که میخوان چه کار کنید. روی این دومیش حرف منه، ما اگه بخوایم ادامه پیدا کنیم کارمون بسیار حساسه. من شاهدایی دارم به نظرم بتونم برم بوش. یه مثال ساده همین که این روزا پیش اومده، خب شما دیدین که 35 تا شرکت بنا بود است که موبایل وارد کنه، هر 35 تا امروز اخبار زهره گوشه، هر 35 تا اومدن با عرض آزاد با عرض دولتی گرفتن و چه کار کردن؟ با ارز آزاد فروخت. به اندازه دو سال، حالا اینش ربطه به این، بالاخره با میلیاردها سود. خب اینو شما بخواید چطوری بررسی کنیم؟ اگه بده دست من، من میگم که نگاه اینا که این کارو کردن، عموما میدونید که شرکتایی ان که تا اونجا که من اطلاع دارم، که خیلی هم اطلاع ندارم، اینا یه نگاه سیاسی داشتن عمومشون، و اون نگاه این بود که با چه مثالی بگم، که ما برای این که، از خود یکیشون شنیدم گفت که ما برای این که انتخابات آینده دستمون باشه باید خیلی پول داشته باشیم. گوش بدید، بنابراین دولت باید برای این که خودش رو حفظ کنه پول ما رو پولدار کنه، و این کارو کردن. یعنی میخوام بگم ریشه داره قضیه، منم اطلاع دارم. یعنی این پول پولیه که شما حساب کنید بالاخره به راحتی میان بعد رعیا را میخره. یعنی اینا فکر نکنید ساده این پول داده شد و ندونستن دادن، نه خیلی میدونستن، میدونستن به چه شرکت هایی بدن، میدونستن اینا از همون نمیدونم واژه اصلاح طلب میتونم برامشون به کار ببرم یا نه، خودتون میدونید داد تا حدی میتونم، اما یه حالت بالاخره انجورم نیست که چهار تا اصلاح طلبی متدعیه نباشن، ولی روحیه اینا رو من تا اونجا که میشناسم نه، خودشون به ما میگفتن که ما باید آینده ثروتها رو دست بگیریم تا بتونیم که آخرین رأی مال ما باشه. و اینکه تعجب میکنین چرا هر 35 شرکت میلیاردها پول بگیرن از دولت و بعدم به راحتی برن تو بازار آزاد چه کار کنن بفروشند و با این یه نمونش است، بقیه‌اش هم از همین جنسی. خب حالا شما میخواین اگه این پدیده رو دیدید میخواین چه کار کنید؟ اگه بخواد حالا بعدش گفتم الحمدلله، اگه بخواد فوششون بدید اونا رو اثبات میکنید. خیلی سخت است با این پدیده برخورد. اگه بخواد افشاشون کنید اونا و اینقدر عوامل دارند که دیدین که برای این که حالا من هیچ دیدین که من ارادتی به این کارهای آقای احمدی نژاد اینا ابدا ندارم، ولی بالاخره بخواید نخواید دو این اختلاس میگن هرچی که این آقای بقایی، این اصلا جنسش به قول خود آقای علایی مسئول دفتر آقای احمد نژاد که مخالف اونام بود، اصلا جنس این اختلاس با جنس اون اختلاس دو جنس هست. نمیگم که اینا کار خوبی کردن، حواستون باشه. آقای علایی حرف قشنگی میزن، خبرگزاری فارس باش مصاحبه کرده بود، گفت که اینا خطا میکنن ولی آخه جنسشون جنس نیست که بعد باندی به معنایی که بعد بخوان نمیدونم یه همچی کارایی که بعد اشرافیت بخوان را بندازن، نه خطا کردن این پولا درست خرج نکردن، به جاش خرج نکردن. نظام قضایی هم خب بهونه گیره وردس یه قیناره گرفته است که منم منو مسئله حل نیست، البته یعنی من نظرم نیست که روش قضایی به قول حضرت آقا نظام قضایی کار مشکل داره، ولی بالاخره این مشکلات هم باید بتونه حل کنه. تو سایت هم چون علنی گفتم میگم من برام حل نیست که این بهانه را مساوی مثلا کی بگیری، مثلا داداش درست میگم فریدون بگیری یا داداش جهانگیری بگیری، نه دوتاست. اونا برای رأی خریدن باید ثروتمند بشن، اینا یه کارای کردن کارای من اسمش گذاشتم شلختگی، بی ارزگی، نادونی، نفهمی، حماقت. خب شاید هم مثال من غلط باشه، شما رو مثال من خیلی برای من نمیشه جواب کنی، اما یه چیزی برام مهمه که شما جا اینا رو اگه بدونی، حالا ببینم میتونم یه چیزایی بگم. یه جمله هست اینم بد نیست فکر کنی. خب کدوم رأی میشه خرید؟ رأی بچه حزب الله یا رو میشه خرید، یا رأی کسانی که نه حالا نمازش هم میخونه ولی اگرم برین مثلا یه جمعی بشن ما آقا بالاخره شما اگه فلانی رأی بدین یه مهمونی یه دو مهمونی دارید، بالاخره ما مردمی داریم که خیلی متعهد نیستن، بیدین هم نیستن، اینا رو میشه روشون سرمایه گذاری کرد. اصطلاحا میگن طیف خاکستری دیگه. حالا من نمیدونم این طیف ها رو بگم با همین عنوان یا نه. خب حالا پس به نظر شما، حالا اینجاش خیلی گوش بده، اگه بخوان این جریان آینده داشته باشن، باید حرکت های معنوی عرفانی تو این کشور را بیفته یا روحانیونی که سطحی میکنن مردم ها؟ خب اگه عمیق بشه، اگه شما قلبت نورانی شد از دنیا بریدیه که دیگه نمیشه خریده. پس بنابراین تو کارهای فرهنگی هم دقت میکنین که اصلا چطور شد این فرهنگ سراها رقیب مسجد شد. این پروژه بود، پروژه. حالا چقدر اونا موفق شدند و بعد بچه های ما رفتن تا اونجا که تونست، اما نه، بنا نبود از مسجد ها بنا بود که آینده ی انقلاب رو تعریف کنن. بعدن رقیب برای مسجد ساختن. چرا؟ چون کسانی باید تربیت بشن که بشد اگه پول دار شدیم و پول خرجشون کردیم بپذیرن که رفتن. اینا متاسفانه، من متاسفم که اینو مثالا رو میزنم، خود این مثالا محدود است، حرف اصلی ما بالاتر از این حرف هست، اما چاره نداشتم بزنم. حالا این صفحه رو بخونم، صفحه 319. حال اگر شما در این زمان بتوانید نشان دهید میتوان هندسه فکری خاصی داشت که ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام انقلابا جلو ببرد و این را در کنار سایر فکرها مطرح کنید، کار خوبی کرده. کار شما مشخص شد، یعنی ما مطمئنن این کارا میکنیم، جلو میریم، نتیجه میگیریم، ولی چرا عقب بندازیم؟ ما باید بدونیم که یه نوع فکر خاص است، فکری که حضرت امام داره. چی میخواین اسمشو بزنین؟ سیاست عین دیانت، دیانت عین سیاست. یعنی دیانتی که دیانت هست و اوج معنویت هست، خب سیاستش هم یه سیاست قدسی، سیاستی است که تو دلش هست آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه بگم هم میخوایم سانتریفوژها بگردد هم رزق مردم میگه. این خیلی گرای کاملی بود که یعنی آقا ما یخته عقب نشین میکنیم. اصلا اساساً این یه پروژه بود خودش، حتما شاید مطالعه کردین رو این قضیه. خوب دقت کنین، ولی به شرطی که اینجا جغده دقیقه، کارتان به تعارض با سایر فکرها کشیده نشود. شما ممکن است اینجا منو لیبرالیسم کنید، یعنی متهم کنید که این یارو لیبرالیسم بخواد کوتاه بیاد. نه، من ادامه میدم. نه، این کوتاه اومدن نیست، این یه سیره امام خمینیه. مثال زدم، امام شریعت مداریه شما میشناسون، آخونده مشهور، از سال 41 روبرو امام واسه، سال 43 اومد اون مؤسسه را راه انداخت و صریحا با شاه همکاری کرد. امام بعد از انقلاب بازی آقای شریعت مداری حزب خلق مسلمان را انداخت که ترکارا متحد کنه در روبرو امام واسطه اینا، که منم معلم فریدم دم، ترکای فریدن هم متحد شدن. یکی از نماینده های آقای شریعت مداری اومد تو فریدن، قسمت فریدن، قسمت تو، و اون را انداخت که من اونجا وظیفه بود مقابلشون باسم. بعد این آقای شریعت مداری شما داشته باشین با این خصوصیات، بعد امام دیدن که باید برن انگیزه مبارزه اینا کم کنن، رفتن خونشون. یه بار دیگه هم اینو گفتم، رفتن خونش، خیلی همه جا خوردن. شریعت مداری، خب حالا یه وقت شما شریعت مداری نمیشناسید، خب میکنه آقا امام رفته است مثلا مثل که خونه آقای تولو گل پایگاه رفته. نه، شریعت مداری، خب ما از سال 41 و 42 در جریان کاراش بودیم. حالا من اون زمان که سنی نداشتم، ولی بعد در جریان کاراش بودم. خب حالا امام چرا رفت؟ نه، بعد انقلاب، یعنی وقتی شریعت مداری حزب خلق مسلمان را انداخت، اصلا تبریز قرق شد، تبریز دست اونا افتاد. یعنی شما سن ندون شاید یادتون نمیاد، یه چیزی شد. خب حالا امام بلند میشه بره خونه ایشون. من آدرسش هم آوردم تو پاورقی، نگاه کنید صفحه 319، این مهمه. خب حالا اینجا سوال است، چرا؟ من نظرم، حالا شاهد برادون بیشتر میارم اگه زمان اجازه بده.
خب ما نظرمون است باید انگیزه شریعت مداری برای ادامه انقلاب، انگیزه مقابله با انقلاب ازش گرفت. یخت کاری سختیه. این فرقش با لیبرالیته چیه؟ لیبرالیته یعنی تو در مواضعت کوتاه بیای. امام حسین ظهر از صبح تا ظهر عاشورا چقدر نصیحت کردن؟ خب شما نگاه میکنم که امام ترسیده است. امام میخواد انگیزه مبارزه با خودش حذف کنه. ولی امام از یزید که کوتاه نیامد که. یخت اینا سخته، با دقت بفرمایید. شاهدی حالا میخوام برای اینکه سریع رد بشیم صفحه 321 رو نگاه کنید. این روایت یخد ذهن آماده میکنه. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. خیلی دلم میخواد نتیجه بگیر. معنیش همدون بلدی. پیامبر میفرماد ما اون حرفا اصلیمونه که نمیتونی بزنیم. از این برمیاد از این روایت که نه، ما راست عقل مردم با مردم حرف میزنیم. یعنی آقا خیلی حرفا رو نمیزنیم. ولی اهداف هم کوتاه اومدن، یا اهدافشون این بود که انسانها را انسانیت ببخشن. آیا میشد انسانها را انسانیت ببخشیم ولی با مردم مدارا کرد؟ از این وحشتناکتر این روایتی که میخوام بخونم. یه زمانی جرأت میکردم گفتم خود این روایت بنویسم یا ننویسم. چرا؟ چون میترسم پس ور نیام که این عظمت کار امام صادق علیه السلام را درست بگم. خب حضرت ضربه میخورن، ما مجروح کار میشیم. حالا من تلاش خودم را میکنم. خوب وقتیه ببینین میخونیم با هم. از کجا بخونم؟ از 321 پاراگراف اول. امام صادق علیه السلام با توجه به ظرفیت زمانه عمل میکردن. آنجایی که منصور دوانقی به جهت سعایتی که از حضرت در نزد او کرده بودند به ربیع حاجب دستور داد حضرت صادق علیه السلام را حاضر کنه. وقتی خلیفه چشمش به حضرت افتاد گفت، جمله رو ببینید، قتلنی الله ان لم اقتلک، اتولد فی سلطانی و تبقینی القوائل، خدا منو بکشید اگه تو رو نکشه. حالا جلو امام صادق با زور ورداشتن دا اومدن. آیا تو مقابل سلطنت من واسدی؟ عوامل را تحریک میکنی؟ خب خیلی عصبان. خب امام صادق شما بهتر از من میدونی، اصلا اینقدر با خداست که همه عالم براش هیچیه. خب یعنی امام برای جان خودش که یقینا نمیترس. اما ببینید جمله را، والله ما فعلتو، خدا میدونه من این کارو نکردم که بخوام نظام تو رو به هم بزنم. ولا ارد تو، و من اصلا همچی اراده ای نکرد. امام صادق صدق و صفا و راستیشون که خب. و انکان بلقک فمن کاذب، اگرم همچی چیزی به تو رسیده است از آدم دروغگوی بوده. حالا خیلی خب، اما حالا این قسم خورده از این مردی که گفته است که خدا منو بکشه. حالا باقی شو ببین جمله معجزه است. حالا حرف من هنوز تو این، ولا کنت فعلت لقد ظلم یوسف فغفر. خب اگه تو بخوای حالا این کارو بکنی، قسم خورده، خب مگه به یوسف ظلم نکردن داداشاش؟ خب بخشید. و ابتلی ایوب فصبر، میگه ایوب اینقدر اذیت کردن، از شهر بیرون کردن حضرت ایوب، صبر کرد. و اوتی سلیمان فشکر، و به سلیمان هم ثروت داد خدا، شکر. فها اولائل انبیاء الله و الیهم یرجع و نسب کرد. مگه اینا همه پیغمبران خدا بودن و تو هم که نسبت به اینا برمیگرده؟ نتیجه چی شد؟ فقال له المنصور، منصور چی؟ اجل اجل ارتفع ها هنا فرتب، فرمود یعنی منصور آنی که اینجوری حضرت باشون باش صحبت کرد، گفت که نه بیا بیا بشین پهلوی خودم، همه چی عوض شد. حالا من صحبتم اینجاست، چرا حضرت این کار کرد؟ اگه این یه چیز حاشیه نوشتم، ببینید کار کمک میکنه. نفس حضور امام با اون هویت به خودی خودش یه کار بزرگ بود. حالا امام همین که در موقعیتی قرار داره که بودنش یعنی منصور تو به درد نمیخوری. خب حالا امام باید اینو حفظ کنه یا حفظ نکنه؟ این نحوه حضور را باید حفظ کنه. خب اگه با خلیفه درگیر میشد که تخاصم دو طرف میشد. یخت سختیش اینجاست که هنوز نمیتونم درست بذار باقیش بخونم. نفس حضور امام با اون هویت یک کار بزرگ اجتماعی است. بر همینم خلیفه در به داغونه. چی شده؟ مطمئن باشید اینا که امام میگن، من در جریان مفصل تر شدم، واقعا امام صادق اصلا قصد براندازی حکومت منصور دوانقیان اصلا نداشته. هیچ شاهدی نداریم. جدی نداشتن ده. امام یه کار دیگه رو برای خودشون تو اون تاریخ تعریف کرده بودن. خب من حاشیهش همین نوشته بودم، مثل حضور انقلاب اسلامی در این تاریخ. واقعا ما وقتی انقلاب اسلامی را کردیم دقت داریم، ما مگه ما کجا جنگ کردیم؟ ما داشتیم یک کار دیگه ای می کردیم. دشمن خریت کرد واقعا. یعنی ما داشتیم و یه هویتی را نشون می دادیم که با این هویت جهان مجبور می شد نسبت به ما فکر کنه. خب دشمن کاری کرد که به ما حمله کنه، ما هویت های دیگه مون نشون، ولی ما هیچ وقت در هویت تاریخی خودمون تقابل مستقیم با هیچکی نداشتیم. من این مثال همیشه برای رفقا زدم، ببخشید اگرم تکراری میشه، جریان مینگذاری بچهای حزب الله تو کانال سوئز رو گفتم دیگه، که وقت بچه ها حزب الله صدمه میخوردن رفتن مین گذاشتن تو کانال سوئز، امام وقتی فهمیدن صریحا مقابله کردن، دعواشون کردن، گفتن صریحا برین پاکسازی کنین، و اینا هم صریح رفتن پاکسازی کردن و عذرخواهی هم کردن. چرا؟ چون مثلا ما این روشمون نیست. ما آمده ایم که بمانیم. آل سعود بران موندنش باید دست و پا بزنه. ما بران موندنمون فقط همین که هستیم میمونیم. یخت اینا شد، یخت عذر میخوام دارم بحثا با این دید میگم. حضرت باقر یه جمله‌ای دارن، چون این آیه رو بلدین دیگه، ول عاقبتو للمتقین. حضرت ازن می‌فرماد نحنو اهل العاقبه. چطوری؟ چیکار کردن؟ چیکار که این چه روشیه که ما میتونیم با حفظ مبانی، با حفظ اصول، بدون اینکه تعرض‌های جزئی بکنیم، تاریخی رو به معنایی برسونیم که اون معنا مطلوب این تاریخ است. انقلاب اسلامی یه جا خاص قرار داره. خب حالا مثلا شما دیدید که اینا رو حتما بهتره من میدونید، واقعا اینا امیدش این بود که با این مذاکره که با ما میکنن ما رو از هویت بگیرن. زمینه هاش هم تو بعضی روشن فکر را دیدن، ولی کلیت انقلاب یه چیز دیگه است. کلیت انقلاب ماورای این جریان و اون جریان سیاسی در تاریخ حاضره. بعد که ایدن فایده نداره این انقلاب، حالا نشستن سر میز مذاکره، ما هم یخته کوتاه اومدیم سانتریفوژ هم کرد، ولی کلیت ما که اینا نبود. عصبانی شد ترامپ، راست حقش بود عصبانی بشه، میگه آقا من یه کاری میخوام بکنم که اصلا نفت ایران فروش نره. شما این داره یخته بفهمین چشه. یعنی اینا ببینید ما یه هویتی داریم که اون هویت هویت ماست، هویت همه ماست. برای همینم همینا که اینا میدونندم که باید پدر ملت ایران دراره. برای اینکه همین که آقای زارعی اخیراً نوشت که جمهوری اسلامی همون مردمند، اینا رو با این دید نگاه کنید، خودتونم بهتر از من اینا رو میفهمید. نمیدونم تونستم این نکته رو بگم که ما دو تا نکته، جایگاه تاریخی خودمون رو خوب بفهمیم که کاری بسیار مشکلی است، دومیش مشکل تره، جریانها را در نسبت به این جایگاه بفهمی. و وقتی که بفهمید یقه آقای هاشمی هم میگیرید یا یه کاری میکنید. آقای هاشمی کار خودش رو بکنید، انقلاب اسلامی هم کار خودش رو بکنید. و اینطور شده جریان اصولگرا، اصلاح طلب، نمیدونم بگو هر چی میخوای بگو، کار خودشون هم میکنن، انقلاب اسلامی هم کار خودش هم میکنه. میمونه به اندازه ای که اینا نسبتشون با انقلاب درست کنن بی تاریخ نیستن، وگرنه بی تاریخن اشرافی میشن. چرا؟ چرا اون رزمنده فرش نداره، حسیر داره و هیچیش نمیشه، و اون مبارز دیروز انقلاب و زندان رفته، اشرافیت از سراکول خونش بالا میره؟ بیا بشه من، اون از انقلاب داره تغذیه میکنه، اون از سابقش. به نظرم یه چیزایی گفتم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.